اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. مثال عشق خوبان همچو دریاست، باران میخوای دریا، دور میخوای دریا، مروارید دریا، مرجان دریا، صیادی دریا، غواصی دریا، دنبال شگفتی ها هستی دریا، یا من فی البحر عجایبه. حالا مثال عشق خوبان خدا، خوبان عالم، مردان حق، اولیاء حق، دقیقاً وصف همین دریا رو داره. یعنی آدمی رو دارا میکنه، آدمی رو برخوردار و متنعم میکنه. مثال عشق خوبان همچو دریاست و مثل دریا ناپیدا کرانه است و مثل دریا ژرف و عمیق و مثل دریا راحت میشه به درونش وارد شد، شیرجه زد و شنا کرد و پیش رفت و همراه شد. اما به این راحتی ها نمیشه از چنگ اون رها شد و خلاص شد. مثال عشق خوبان همچو دریاست، کنار و قعر آن هر دو نپیداست. اگر خواهی در او آسان توان جست، ولیکن گر نخواهی بد توان رست. یک پرنده محبوس، یک پرنده در قفس حبس، بی خبر از کوهسار، از چشم سار، از باغ و بستان، از آسمان، از حتی هم نوعان و هم قطارهای خودش. اما پرندهی که رهیده باشه، رها باشه، آزاد باشه، همه اینها رو زیر پرهای خودش داره. ما آدم ها دقیقاً وصف همون پرنده های محبوس در قفس رو داریم. بی خبریم، بی خبر. اما وجود نازنین امیرالمومنین اون شاه بال رهاست. همه جا، همه چیز زیر پر اشراف خودش داره، از همه جا خبر داره، حتی از اون دورهای دور، از صبح ازل تا شام ابد. به شام ابدش خواهیم رسید. فعلا در این خطبه نورانی سخن از صبح ازل به میان آورده. عرض کردم خطبه اول نهج البلاغه از بخش‌های بسیار دشوار نهج البلاغه است و دشوارترین بخش این خطبه هم همین بخشی است که در باب خلقت عالم و بعدش هم در باب خلقت آدم هست. راز دشواریش هم روشنه. ببینید، یک استاد خط یک وقت با یک دانشجوی مبتدی و تازه کار مواجهه. خب اصلا نوع قلمش فرق میکنه، نوع قلم گرفتنش فرق میکنه، نوع نوشتنش فرق میکنه، نوع نوشتش فرق میکنه. یک وقت همین استاد خط، استاد خوشنویس، با یک دانشجوی ممتاز مواجهه، دیگه قلمش فرق میکنه، دیگه نوع قلم گرفتنش هم فرق میکنه، دیگه نوع نوشتن و نوشته او فرق میکنه. به گونه ای خواهد نوشت که مایه حیرت و بخت اون دانشجو خواهد بود. حالا وجود نازنین امیرالمومنین همون استاد خط، همون خوشنویس، خوشنویس است و نخواهد بد نوشت. هر جور بنویسه و هر چه بنویسه زیباست، اما متفاوت می نویسه تا مخاطبش کی باشه. بخش عمده ای از مخاطبان نهج البلاغه افراد مبتدی و کوچه و بازارند، لذا امیرالمؤمنین هم خیلی فرود میاد و نصایح، مواعظ، آموزه ها و حکمت های بسیار حکیمانه و محکم و دلبرانه ای داره، دلبری میکنه، دلربایی میکنه، خیلی نمکین و دلنشین خواهد بود که خواهیم رسید. اما گاهی اوقات هم نه، مخاطبان او کسانی هستند که در اوجند، لذا او هم به ناگزیر اوج میگیره. از قضا خطبه نخست نهج البلاغه سخن روی با صاحب دلان است، با یک چنین قشر و جماعتی مواجه هست، لذا خطبه بسیار سنگین و دشوار است. حالا ممکنه شما بگید خب ما مبتدی هستیم، بهتر نبود از همون خطبه هایی شروع می کردیم که مخاطب مبتدیان بودند؟ نه، خود شما وقتی میخوای بری پیش یک استاد خوشنویس، دوست داری همون ابتدا اون تابلوهای نهایی او رو ببینی خب این کسی که قراره برابر او زانو بزنی چه آثار نفیس و بدی از خودش به جا گذاشته، بالاخره پایان این خط چه خواهد بود؟ خطبه نخست نهج البلاغه همون تابلوی نفیس نهایی امیرالمومنین است که از همون ابتدا خیلی خوب است که انسان این تابلو رو حتما تماشا کنه. ولی درست ما ممکنه اون گونه که باید و شاید وقوف و احاطه‌ای پیدا نکنیم، مثل همون تابلوی نفیسی که شما در ابتدا میبینی ممکنه ظرافت‌ها و ریزه‌کاری‌ها رو متوجه نشی، اما متوجه میشی که این کسی که قرار هست برابر او زانو بزنی در چه حد و مرزی قرار داره. به همین دلیل که این خطبه بالاخره روی با صاحب دلان است، عرض کردم ثقیل و سنگین و دشوار خواهد بود. حکم یک گردنه بسیار صعب العبوری رو داره، لذا خیلی ها وقتی که وارد نهج البلاغه میشن سراغ این خطبه نمیان، یا اگر به سراغش میان خیلی با احتیاط میان، به خصوص وقتی که به این فرازهای مربوط به خلقت میرسن دو اسبه میتازند، خیلی سریع عبور میکنند. دلیلش هم این هست که با یک واژه‌هایی مواجهند که این واژه‌ها خیلی قلدر و زورمندند و گوهر مقصود امام رو در مشت خودشون گرفتند و به این راحتی ها هم نمیشه مشت اینا رو باز کرد، اون گوهر مقصود رو به کف آورد. ولی به نظرم باید درگیر شد، باید مقاومت کرد و هر یک از این واژه ها رو در جای خودشون نشاند و مشتشون رو گشود و مقصود امام رو انشالله درک و دریافت کرد. من این حقیقت رو برای چندمین بار گفتم و تکیه کردم و تأکید کردم و تکرار تا اولا تصور نکنید تمام نهج البلاغه از همین قماش باشه، یعنی صعب و سخت و سنگین و دشوار. نه، بخش عمده ای از نهج البلاغه خیلی روان و روشن و قابل فهم و هضم و بسیار و بسیار طرب انگیز خواهد بود. دوم همین که بالاخره این خطبه به خصوص این فرازها خیلی دشواره. من نهایت تلاش خودم میکنم، قدری میام پایین، اما شما هم نهایت تلاش خود رو داشته باش، قدری بیا بالا. حالا ممکنه شما بگی خب پرداختن به ماجرای خلقت که چی؟ حالا دانستنش یا ندانستنش چه سودی به حال ما خواهد داشت؟ ببینید، وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام فقط مال من و شما نیست و فقط من و شما هم نیستیم. من هستم، شما هستی، دیگری و دیگران هم هستند. من و شما دغدغه هایی داریم، دیگری و دیگران هم دغدغه هایی. قسمت زیادی از این نهج البلاغه اتفاقا به دغدغه های من و شما میپردازه، یعنی به همون مواعظ و حکمت ها. ولی خب قسمت هایی هم البته به دغدغه های دیگری و دیگران میپردازه و اینجا یکی از همون قسمت هاست. واقعا کسانی هستند که دغدغه مندند که آغاز خلقت، خلقت عالم، خلقت آدم چی بوده، چگونه بوده. خب امام هم بیان میکنند. حالا ممکنه شما بگید خب چی دستگیر ما میشه؟ خیلی چیزا، خیلی چیزا. حداقل ما میفهمیم که با چه کسی طرفیم، با کسی طرفیم که میفهمد چیزهایی که دیگران نمیفهمند. وانگهی او چیزهایی در باب عالم هزار و چند صد سال پیش گفت و امروز علم دانش داره بهش دست پیدا میکنه. پس آنچه هم که در باب آدم گفت، دیر یا زود آدمی به اون خواهد رسید. آنچه در باب صبح ازل گفت همانیست که دانش داره بهش دست پیدا میکنه. پس اون چم که در باب شام ابد و قیامت گفته، یک روزی به اون بشر خواهد رسید، ولی امیدواریم که اون روز در همین دنیا باشه، در همین جا باشه. به هر حال با مرور فرازهای این خطبه ما میفهمیم که با کی طرفیم، با کسی که از چیک و پیک عالم با خبر. خب یادتون باشه در نوبت قبل عرض کردم در نگاه وجود نازنین امیرالمؤمنین خداوند در ابتدا همون کاری کرد در خلقت عالم که یک نقاش در آفرینش یک نقش میکنه. خب نقاش بومی داره و مایعی داره به نام رنگ. با اون مایع روی اون بوم نقش های پدید میاره. خداوند هم بومی داشت و مایه. بوم خداوند فضاهایی بود که ایجاد کرد، مایه هم چیز روان و آب مانندی بود که به وسیله اون عالم رو پدید آورد، درست مثل همون نقش. با این تفاوت که نقاش با مایعی به نام رنگ نقش کوه رو، نه خود کوه، نقش دره، نه خود دره، نقش صحرا، نه خود صحرا، روی بوم ایجاد میکنه. اما خداوند با اون مایه، با اون آب، خود کوه، خود دره، خود صحرا ایجاد کرد و درست مثل خود اون نقاش، نقاش همون ابتدا که مایه رو میاره روی بوم، در جا که نمیشه کوه، یک تطوراتی، یک تحولاتی داره. یعنی اول شما نگاه میکنی نمیدونی داره چی میکشه، آخرش میگی به نظرم داره کوه میکشه. آها، داره کوه میکشه. خداوند هم همینطور اینجور نبود که اون مایع در جا تبدیل بشه به کوه، اون آب در جا تبدیل بشه به خورشید و ما، نه، یک تحولات و تطوراتی داشت. مثلا اون ماده رو تبدیل کرد به یک بخاراتی، گازهایی، دودهایی، اون دودها و گازها شد خورشید. قرآن هم میگه وهی دخانی، خورشید رو میبینید، یه روز دخان بود، دود بود، ولی این دود از کجا؟ از اون مایه، از اون آب. درست مثل ببینید خود انسان در رحم مادر نطفه است دیگه، آب دیگه. این آب که در جا نمیشه یک چشم آبی، در جا که نمیشه لب، در جا که نمیشه دنده یا دندان، یک تحولاتی، تطوراتی، مراتبی، منازلی داره که در نهایت تبدیل به این صورتها خواهد شد. بنابراین عالم در نگاه امیرالمؤمنین در صورت نخستش آب بود، یعنی آب مانند بود، مایعی روان بود. عرض کردم نه آب خوردن ها، یعنی مثل آب خوردن مایع و روان بود. خب بعد میاد این آب رو توصیف میکنه که عرض کردم فرمود متلات من تیارو، تیار یعنی امواج، امواج خروشان، امواج خروشان این آب متلاطم بود، یعنی مدام با هم برخورد میکردن. متلاطم من تیارو، خب این امواجم اوج می گرفتند دیگه، زاخر بودند، بلکه نه زخار بودند، یعنی خیلی اوج می گرفتند. و این زخار متراکم بود، یعنی وقتی این آبها به صورت موج ارتفاع می گرفتند، بالا می رفتند، متراکم بودند، خیلی انباشته بود، اصلا کوهی از آب بود که به بالا می رفت. متراک من زخار، و زخار اون آب یعنی اون بخش های بالا رونده و ارتفاع گیرنده متراکم بود، انباشته بود، انبوه بود. حالا ممکنه شما بگی مگه نمیگی آب؟ بسیار خوب، آب مجرا میخواد، آب بستر میخواد. بستر این آب چی بود؟ مجرا این آب چی بود؟ هنوز که زمینی وجود نداره، پدید نیامده، این آب کجا جاری بود؟ در ادامه اشاره میکن، عرض کردم انگار که مثلا از همون ابتدا کاملا یک گوشه ایستاده و داره نظاره میکنه، داره تماشا میکنه. حالا اون چه دیده، مشهود و مشاهدات او بوده، داره گزارش میکنه. حمله علی متن ریح العاصفه و زعزع القاصفه، حمله از حمل، حمل یعنی سوار کرده، حمله او سوار کرد آن را، آن را یعنی چی؟ یعنی اون آب را سوار کرد. علا روی، روی چی؟ علا متنه، متن یه معناش یعنی پشت، یعنی کمر. حمله او علی متن، سوار کرد آن آب را، بر روی، بر پشت، بر کمر چی؟ حمله علی متن ریح. ریح یعنی باد، بر پشت یک باد. ولی چه بادی؟ ال قاصفه. این قاصفه اسم فاعله، یادتون باشه الف و لامی که میاد بر سر اسم فاعل معادل الذی است. الذی یعنی همون که، همون که، الذی عاصفتون، همون بادی که عاصفه بود. عاصفه از ریشه عصف، عصف یعنی تکان دادن، عاصفه یعنی تکان دهنده. خب بادی که تکان دهنده باشه، باد تنده دیگه، تند باده، بگو طوفانه، بگو طوفانی به پا کرد. و زعزع، زعزع باز به باد شدید و تند و طوفانی گفته میشه. و زعزع القاصفه، باز قاصفه اسم فاعله، الف و لام معادل الذی است. قاصفه هم از قصف، قصف یعنی در هم شکستن، قاصفه این در هم شکننده. و زعزع القاصفه، تند بادی در هم شکننده. یعنی چی؟ آب سوار یک باد تند مگه میشه؟ باد بشه مجرا، بشه بستر؟ آره، چرا نمیشه؟ یه روزی که بارانیه، آسمان پر از این توده های ابر سیاه هست، یه نگاه بکن این ابرهای سیاه چی هست که داره از بالای سر تو هم عبور میکنه با چه سرعت و شتابی. دریایی از آبه نیست؟ بسترش چیه؟ تو فضا هم هست دیگه. بسترش چیه؟ مجراش چیه؟ تند باد. نمیبینی داره باد تندی میاد؟ این ابرها که دریایی از آب هستن روی دوش بادها دارن میرن. کجا؟ جایی که قراره ببارن. پس بستر دریایی از آب چی شد؟ یک باد، یک طوفان. امیرالمومنین تصویری که از خلقت عالم در نخست میده همینه. میگه یک مایع روانی بود بر دوش یک طوفانی سهمگین که با خود می برد. حمله علی متن ریح القاصفه و زعزع القاصفه. این زعزع القاصفه همون ریح القاصفه است دیگه. یعنی هر دو یعنی تند باد شدید در هم کوبنده، در هم شکننده. ولی چرا تأکید کرد؟ چرا تکرار کرد؟ تا اهمیت باد در این ماجرا به خوبی به تصویر بکشه که این باد، این طوفان نقش عظیمی در این ماجرا داشت. حالا عظیم بودن این نقش رو در ادامه انشالله بیشتر متوجه خواهید شد و متوجه خواهید شد که چرا روی این باد و طوفان تأکید و تکیه میکنه. خب انشاءالله که موفق باشید.